امیدواریم از شنیدن قصه مترسک مهربان و پرستوی تنها لذت برده باشید. ما چند وقتی به خودمون فکر میکنیم در این اوضاعی که داخلش هستیم و وضعیت موجود چه باید بکنیم تا هرچه قدر مفیدتر باشیم برای خانواده ها و نیازهای اونها رو پاسخ بدیم. در بازخوردهایی که از خانواده های مختلفی داریم میشنویم که بچه ها جدیدن پرخاش میکنن یا یه بروزهایی از ناراحتی و دلنگرانی دارن. تصمیم گرفتیم این بار با کارشناسی که در حوزه استراب و نگرانی و ترس برای کودک و نوجوان کار پژوهشی کرده ارتباطی بگیریم، جناب خالق‌پور که کارشناس ارشد روانشناسی هستن و خب کار پژوهشی در این زمینه انجام دادن و میتونن به ما توی این گفتگو کمک کنن. اگر اجازه بدید میخواییم باشون تماسی داشته باشیم و گفتگونو با ایشون آغاز کنیم. اجازه بدید من تماسم رو با ایشون برقرار کنم. خب الو، سلام آقای خالق‌پور.
سلام علیکم، در خدمتم.
وقت شما بخیر، عید بر شما مبارک.
ممنونم. همچنین جا داره که اعیاد رجبیه رو هم خدمت شما و هم خدمت تمام مخاطبین رادیو خدمتگزاران تبریک عرض کنم.
خیلی ممنون از شما که وقت دادید تا گفتگوی رو با هم داشته باشیم. آقای خالق‌پور، میبینیم وضعیتی که الان هستیم داخلش و این شرایطی که از این در واقع بیماری در دل خانواده ها در واقع به وجود آمده، یه مقدار ترس و نگرانی رو شاید در دل خود خانواده و فرزندان کودکان این خانواده ها ایجاد کرده باشه. من یه خواهش از شما دارم، اونم اینه که ابتدا بیایم و خود این ترس و استراب رو تعریف کنیم که در واقع به چه معناست و به چه چیزی ترس و استراب خواهیم گفت.
خب من یک نکته ابتدایی باید خدمت تمام مخاطبین عرض کنم، بفهمت. اونم این که بین ترس و استراب تفاوت وجود داره. اگر ما یک منبع مشخص برای ترس و استراب داشته باشیم دیگه اسم اون رو میگذاریم ترس. یعنی یک چیز مشخص و واضحی وجود داره تا من از اون بترسم. اسم این میشه ترس. اما زمانی که منبع مشخصی وجود نداره ولی یک حالت دلهوره به صورت مداوم در فرد وجود داره، ما اسم این رو استراب میگذاریم. با توجه به اینکه حالا در عوام بین مردم ترس و استراب خیلی تفاوتی بینش وجود نداره، برای همین اینها رو معمولا با هم دیگه مساوی میگیرن.
بله.
و ما هم توی گفتگومون خب خیلی بین اینها تفاوت قائل نمیشیم و هر جا از کلمه استراب استفاده کردیم در واقع منظورمون ترس هم هستش.
خب آقای خالق‌پور، میشه بفرمایید اصلا ریشه این ترس یا حالا من هم وارد همین گفتگو بشم یا همین استراب و نگرانی کجاست و نشانه های بروزش چی هست؟
خب محققین روانشناسی به این نتیجه رسیدن که دو تا منشأ اصلی برای استراب و ترس کودکان وجود داره.
بله.
یک منشأ اصلیش عامل ارثه. خب همه ما در اطرافمون میبینیم که در واقع بعضی از افراد هستن که ترسوتر هستن به اصطلاح و از اتفاقات اطرافشون بیشتر تأثیر میپذیرن. خب این حالت و این روحیه به بچه های اینها هم منتقل میشه.
عجب.
و به صورت یک خلق و خو در اون کودک ایجاد میشه و این کودک با همون خلق و خو بزرگ میشه.
بله.
این یک زمینه ای فراهم میکنه برای در واقع کودکان که اگر در آینده با اتفاقات اضطرابزا روبرو شدند، این اضطراب در اونها شکوفا بشه. خب این اتفاقات اضطرابزا به چه صورته؟ به صورت محیطی ایجاد میشه. یعنی عامل دوم برای اضطراب و استرس کودکان عوامل محیطیه که مهمترین عامل محیطی یادگیریه. و این یادگیری از منابع مهم اطراف کودک اتفاق میفته. یعنی چی؟ یعنی اون افراد و اون در واقع محیط هایی که کودک بیشتر از همه از اونها تأثیر میپذیره. خب یکی از این افراد پدر و مادر هستن. یکی از این در واقع محیط ها محیط مدرسه است و تعامل کودک با دانش آموز ها. و یکی از عوامل مهم هم تلویزیونه که بالاخره بچه‌ها زیاد پای تلویزیون هستن، گوش و کنار توی برنامه‌های مختلف یک سری اطلاعات رو دریافت می‌کنن. این فضای در واقع دلخوره آور، مخصوصا توی همین مورد اخیر که کرونا هست، این فضای دلخوره آوری که کرونا هم برای پدر و مادرها ایجاد کرده.
بله.
و هم توی تلویزیون شما تلویزیون رو روشن میکنید، کانالی نیست که در مورد کرونا صحبت نکنه.
بله بله.
بچه ها رو درگیر ذهنی کرده، ذهنشون درگیر شده و این روز به روز داره اضطراب بچه‌ها رو افزایش میده.
بسیار خوب. من یه بار مرور کنم ببینم من حداقل درست متوجه شدم. پس ما دو تا در واقع بستر رو میبینیم اینجا. یکی بحث وراثت هست که در شخصیت و خلق و خوی کودک نمایان میشه و دیگری رفتاری و آموزشی است، یعنی اون محیط هایی که کودک باهاش سر و کار داره به او یه سری مباحث رو در واقع نشان میده، آموزش میده یا به او معرفی میکنه. خب اینها شد ریشه ها، درسته عرض من؟ ما قرار بود در مورد حالا نشانه ها رو هم شما بشنویم و ببینیم نشانه های بروز این نگرانی و ترس کجاست.
نشانه های استراب کودکان آقای رئیسی یک طیف گسترده داره، اینطور نیست که اینها نشانگانشون با هم دیگه یکسان باشه. معمولا کودکانی که به تازگی دچار اضطراب شدن و تازه دارن محیط اضطرابی رو تجربه میکنن، اینها خب توی نقاشی‌هاشون یک سری تغییرها ایجاد میشه. رنگا تندتر میشه، خطوطی که کشیده میشه خطوط تندتر و شکسته‌تری هست و همچنین محتوایی که تو نقاشی اینها وجود داره محتوای پرخاشگرانه و اضطرابیاست. مثلا ممکنه در مورد مرگ اطرافیانشون، مرگ مثلا یک سری از حیوانات یا دعوای حیوانات با هم دیگه، اینها نقاشی‌های به این شکل کشیده بشه.
درسته.
یکی از نشانه‌های بعدی که خیلی واضحه و زیاد دیده میشه بیقرار شدن بچه هاست. یعنی بچه ها اون آرامش قبلی و اون سکینه قبلی رو ندارن.
بله.
اکثر حالا ممکنه این بیقراری در زیاد شدن تکلمشون دیده بشه. هی با پدر و مادرشون صحبت میکنن، در مورد کرونا میپرسن، در مورد مرگ میپرسن، در مورد بیماری میپرسن، در مورد حتی مرده هاشون که مثلا پدر مادر جان چه فوت کرد، به چه صورت فوت شد. اینها رو یک سره زهی در واقع نشون میده که ذهن بچه‌ها هم مشغول این جور مسائل هست. و همچنین این بیقراری ممکنه که توی رفتارشون نشون داده بشه، پرخاشگرتر بشن، با پدرشون، با مادرشون، با خواهر و برادرشون دعوا کنن و مسائلی از اون قبیل.
بله.
همچنین ممکنه بدقضا بشن. حالا بدقضایی ممکنه هم پرخوری باشه، هم کمخوری باشه.
عجب.
یا ممکنه بدخواب بشن. خیلی بخوابن، از رخت خواب بیرون نیان. یا اینکه تو رخت خواب نرن اصلا، کمخواب بشن خیلی. و دوست نداشته باشن تو رخت خواب تنها باشن و از پدر و مادرشون جدا بشن.
بله.
خب این یک در واقع دسته از نشانه هاست.
بله.
یک دسته از نشانه های دیگه که ما در کودکان مضطرب می‌بینیم اینه که بعضی از کودکان به این صورت اضطراب بروز پیدا می‌کنه که اینها انزوا طلب میشن، گوشه گیر میشن. بله. یعنی دوست دارن که در دنیای خودشون باشن، در دنیای خودشون غرق بشن و فانتزی بسازن.
بله.
یک دسته هم اینطور هستن.
ببخشید این شکل دومی که دارید می‌فهمید شکل حادشه؟
معمولا اضطراب از مراحل اولیه که گذر کنه،
بله،
در مراحل بعدی به اینجا ختم میشه. بله. و حادتر از این هم وجود داره به شکل شب ادراری یا تیک های شدید یا ناخون جویدن ها یا موکندن ها و به این صورت هم ممکنه که بروز
داشته باشه. و یه سوال مهم، شاید سوال پایانی ما باشه، وقت کم داریم و باید برسیم به بقیه برنامه، اونم اینه که حالا خانواده میخواد کاری بکنه، میخواد یه اقدامی انجام بده، این نشانه ها رو میبینه یا میخواد پیشگیری کنه، پیشنهاد حوزه روانشناسی برای این اتفاق و این ایام چیه؟
یکی از توصیه هایی که من بسیار مؤکد خدمت تمام اولیای عزیز دارم اینی که اولیا نه رفتارشون بسیار حمایتگرانه باشه.
بله.
و نه خالی از حمایت باشه. حالا عرض میکنم دلیل هر کدومشون. خب اگر رفتار اولیا یا والدین با کودکان خالی از حمایت باشه، یعنی بیخیال باشن و خیلی اهمیت به این موضوع، به این اضطراب کودک ندن.
بله.
خب همونطور که شما میدونید یکی از مهمترین منابع آرامش برای کودکان ما اولیا هستن.
بله.
وقتی اونها این آرامش رو از اولیا دریافت نکنن خودشون هم ناآرام میشن.
بله.
بنابراین این که ما خالی از حمایت باشیم، هیچ گونه حمایت نکنیم و ساپورت نکنیم کودکانمون رو، این بله. اشتباه بزرگیه.
بله.
از طرف دیگه حمایت بیش از حد و تأکیدات بیش از حد و مراقبت های بیش از حد، هی تذکر دادن که دست تو شستی، لباس تو عوض کردی، اینجا رفتی، اونجا نرفتی، تذکرهای بیش از حد هم آسیب های ایجاد میکنه که مهمترین اون اینه که کودک احساس میکنه که هیچ کنترلی به محیط نداره. یعنی احساس میکنه وارد یک محیط بسیار پرخطر شده.
بله.
که نه تنها خودش زورش به این محیط پرخطر و به این کرونا نمیرسه،
بله،
بلکه پدر و مادرش هم توانایی مقابله با این رو ندارن. و برای همینه که انقدر مادرش بیقراره، انقدر پدرش بیقراره. کودک همه اینها رو میبینه، رصد میکنه و بعد ببینیم بچه ها بسیار باهوشن.
بله.
پس توصیه اصلی این که تو رفتار با کودک معتدل باشیم ما.
بله.
نه توصیه های بیش از حد.
بله.
و نه اینکه بیخیال باشیم.
بله بله.
خب یک روش درمانی برای اضطراب وجود داره در روانشناسی به نام حساسیت جدایی تدریجی.
بله.
این روش کلیه. پیشنهادم اینه که در ابتدا حتما اولیا یک سری اطلاعات واقعی، نه افراطی باشه نه تفریطی،
بله،
یک سری اطلاعات واقعی رو به بچه هاشون توضیح بدن. خب این ویروس ویروسیه که مثل بقیه ویروس هاست.
بله.
اما تفاوتش با سایر ویروس ها اینی که شیوعش بیشتره.
بله.
خب اینو باید بچه بگیم.
به این آقای خواهی پور، تأکید شما در واقع ارائه اطلاعات واقعی و صادقانه و شفافه. این در گام اول. بله بله
بله. یعنی یک طور نباشه که به بچه بگیم اصلا چیز مهمی نیست، بله، بیخیال باش.
بله بله.
به یک طوری هم نباشه که یک سره به بچه گوش زد کنیم.
بله متوجه شدم، بسیار خوب. بله.
یک بار در واقع یک روز کنار کودک بشینیم، توضیحات کامل رو بهش ارائه بدیم و این توضیحات منطقی هم باشه.
بله.
خب گام بعدی، اسم این تکنیک حساسیت زدایی منظمه، یعنی تدریجیه، منظمه.
بله.
یعنی ما باید تدریجا یک سری گام ها رو طی کنیم تا اضطراب رو کاهش بدیم.
بله.
گام بعدی چیه؟ گام بعدی اینه که بیایم حالا با توجه به اینکه به کودک گفتیم این ویروس تفاوتش با سایر ویروس ها شیوعه، بیایم بگیم که راه مقابله با این ویروس چیه. یعنی بیایم بگیم تنها راه مقابله‌ای که من و شما برای مقابله با این ویروس داریم اینه که دست و صورتمون رو بشوریم به صورت مداوم.
بله.
و همچنین از بیرون که میایم قبل از غذا مواظب باشیم که دستمون تمیز باشه.
بله.
و دستمون رو حداقل به سر و صورتمون هم نمالیم. این گام بعدی. گام سوم که من پیشنهاد میکنم به والدین حتما این رو انجام بدن اینی که ما خیلی اوقات به کودک یک سری توصیه ها داریم ولی بهش یاد نمیدیم که باید این رو چطور انجام بده و رهاش میکنیم، توصیه رو میکنیم بعد رها میکنیم.
بله.
خوبه که پدر و مادر همراه بشن با کودک، برن داخل دستشویی واسن و با همدیگه دستشون رو بشورن تا کودک هم یاد بگیره این دست شستن رو. همچنین این که این کار با همدیگه انجام بشه.
بله.
و مثلا در واقع قاطیش مقداری شوخی و خنده هم باشه، این باعث میشه که اون جو منفی که برای این بیماری ایجاد شده، این جو شکسته بشه، اون تابو شکسته بشه.
بله.
و کودک احساس آرامش بیشتری داشته.
بسیار عالی، بسیار عالی. خیلی خوب. من از شما ممنونم. به نظرم همین توصیه ها عملیه و هم در دسترس. امیدوارم حالا هم خانواده ها خوب در واقع گوش بدن و هم خوب عمل کنن، چون در واقع در فراز آخر بیان شما این بود که ما آموزش رو هم شفاهن و هم عملی برای کودک باید داشته باشیم و چاشنی اون کمی لذت، بازی و تفریح باشه، به این امید که فرزند ما با دیدن این لحظات متوجه بشه که فضا خیلی فضای حاد و دلنگرانی شدیدی نیست و میتونیم این در واقع ایام رو پشت سر بگذاریم با کمی مراقبت بیش از پیش. البته خب اگر مطلبی در پایان دارید من خدمتتون باشم، والا به دلیل ضیق وقت از خدمتتون مرخص باشیم.
قربان شما، مطالبی که لازم بود خدمتتون عرض کردیم.
بله.
انشالله که همه سالم و سلامت باشن.
انشالله.
و با حفظ آرامش خودشون، این آرامش رو به خانوادهشون هم انشالله هدیه بدن.
امید به خدا. خیلی ممنونم، انشالله این عید بر شما پرخیر و برکت باشه و خانواده محترم.
همچنین برای شما.
ممنون. روز شما بخیر. خدا نگهدار شما.
همچنین خداحافظ.
خداحافظ.